مرکز سینمای پلیس برای تسهیل در تولید فیلم‌های پلیسی
و به تعویق افتادن برگزاری آزمون مدارس سمپاد، استعدادهای درخشان دو هفته دیگر در پی افزایش شمار مبتلایان به کرونا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای عصرگاهی رادیو فرهنگ را خانم محمدی و من اقبالی به آگاهی می‌رسانیم.
ماده واحده سند ملی مد و لباس ابلاغ شد. ماده واحده سند ملی مد و لباس که در جلسه پنجم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسیده است، از سوی آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس این ماده واحده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را موظف کرد با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارتخانه‌های سمت، اقتصاد و دارایی، سند ملی مد و لباس را با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین کند. اجرای این مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اهم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازم الاجرای مرتبط است.
سازمان سینمایی اعلام کرد فیلم‌هایی که تا قبل از آغاز ماه محرم اکران می‌شوند با تشخیص شورای صنفی نمایش مبلغ 600 میلیون ریال به عنوان کمک هزینه تبلیغات دریافت کنند. این موضوع در دهمین جلسه کارگروه بررسی آسیب‌های کرونا در سینما که با حضور آقای حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی و اعضای شورای صنفی برگزار شد مصوب شد. همچنین در این جلسه بر تعیین سازوکاری مشخص و مدون برای اکران آنلاین فیلم‌ها و بازنگری در شیوه‌های حمایتی از آثار عرضه شده در سامانه‌های VOD تاکید شد.
مدیر دفتر نمایندگی صدا و سیما در عراق از نمایش مستند 40 قسمتی سردار صلح با موضوع مجاهدت‌های سردار سلیمانی پیش از سالگرد شهادت سردار خبر داد. آقای موسوی در مراسم رونمایی از مستند سردار صلح گفت این مستند پس از شهادت سردار سلیمانی کلید خورده است.
سازمان صدا و سیما، رسانه ملی، بلا فاصله بعد از فاجعه شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی اهتمام داشته برای تثبیت خاطرات، یادواره‌ها و یادمان‌هایی که از سردار به جا مونده. در این راستا و تحقق تدابیر رئیس محترم سازمان، ما اهتمام داشتیم برای اینکه روایاتی رو که مبتنی هست بر واقعیات در این زمینه، خاطرات و گفتمان‌هایی که از سردار در اذهان عمومی و خصوصی افراد خارجی مونده رو تثبیت بکنیم. روایت مبتنی بر واقعیت بر این هست که سردار رشید اسلام سردار صلح بوده. جمهوری اسلامی ایران حافظ صلح و امنیت منطقه خاورمیانه هست. مجاهدت‌هایی که نیروهای مردمی در عراق و سوریه انجام دادند با مساعدت مستشاری جمهوری اسلامی ایران و تحت رهبری و هدایت حاج قاسم سلیمانی الحمدلله به نتیجه رسید و منجر به شکست گفتمان داعش و تروریست در خاورمیانه شد. تلاش خواهیم کرد که انشالله این 40 قسمت مستند رو قبل از سالگرد شهادت ایشون بتونیم در رسانه ملی پخش بکنیم.
فرمانده ناجا بر لزوم توجه ویژه به سبک زندگی ایرانی اسلامی پلیس در ساختار آثار هنری تاکید و از احداث شرک سینمای پلیس برای تسهیل در تولید فیلم‌های پلیسی خبر داد. سردار حسین اشتری در نشستی که بعد از بازدید از مؤسسه فرهنگ هنری ناجی هنر برگزار شد اظهار داشت مهمترین نیازهای این مجموعه به 4 بخش شامل مکان، ساختار، احداث شهرک سینمایی پلیس و حمایت‌های معنوی و مادی تقسیم می‌شود. عالی‌ترین مقام انتظامی کشور گفت بایستی شهرک سینمایی پلیس احداث شود تا فیلمسازان بتوانند با استفاده از تجهیزات و امکانات نیروی انتظامی و بستری که برایشان فراهم می‌شود بهتر از پیش به تولید آثار فاخر هنری در این عرصه بپردازند. سردار اشتری با تاکید بر نقش مهم رسانه به خصوص در مقطع زمانی کنونی یادآور شد اثری که یک فیلم فاخر از پلیس ارائه می‌دهد بسیار تاثیرگذارتر از هر کار دیگری است. قدرت رسانه امروز قدرت برتری است و هر مجموعه‌ای این ظرفیت و توانمندی را داشته باشد خیلی راحت می‌تواند اهداف خود را در قالب هنر به مخاطب ارائه دهد.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ادامه روند شیوع کرونا از نمایش‌های تک بازیگر خود رو نمایی کرد. مدیر سینما و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ضمن تشریح فعالیت‌های اجرایی و نمایشی این نهاد با آغاز فعالیت‌های تئاتری در سایه رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی گفت: نمایش‌هایی را در گام نخست برای اجرای عمومی انتخاب کرده‌ایم که حداکثر زمان آنها بین 30 تا 35 دقیقه باشد و تمامی آثار به شکل تک بازیگر اجرا می‌شوند. آقای مشهدی عباس افسود همچنین بلیط فروشی آثار نمایشی در فضایی باز صورت می‌گیرد و به تمام مخاطبان تاکید شده که همراه خود ماسک، دستکش و محلول ضد عفونی کننده داشته باشند. وی اظهار داشت سالن تئاتر این مجموعه واقع در پارک لاله قبل و بعد از اجرا ضد عفونی می‌شود و فاصله گذاری اجتماعی رعایت می‌شود.
همزمان با برگزاری 23 جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، شیوه ها و گونه های روایت قصه‌گویی بازنگری می شود. آقای زمردیان، معاون فرهنگی کانون و رئیس جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی گفت:
در جشنواره امسال تلاش شده تا شیوه ها و ژانر های قصه گویی هم بازنگری بشه و احتمالاً ما در حوزه احیای شیوه های قدیمی و کهن قصه گویی کشور مثل انواع نقالی ها، شمایل گردانی ها و حوزه های مرتبط در جشنواره بخش های جداگانه داشته باشیم. در حوزه قصه های دفاع مقدس و قصه های جنگ بخش دیگری هست که به جشنوارهمون احتمالاً اضافه خواهد شد و تغییرات جدی هم در بخش بین المللمون خواهیم داشت و همچنین بخشی هم برای برترین قصه گویان که ویژه قصه گویان حرفه‌ای هست در نظر گرفته شده. فراخوان و شیوه برگزاری جشنواره 23 که مصوبه شورای سیاست‌گذاری رو داره مرداد ماه امسال ان شاء الله منتشر خواهد شد و علاقمندان به این حوزه میتونن در جریان جزئیات برگزاری این دوره قرار بگیرن. با توجه به محدودیت‌هایی که برای موارد بهداشتی و موضوع کرونا در کشور وجود داره، امسال ما فقط بخش استانی جشنواره رو که یک استان و یک جشنواره مجزا دارن رو در فضای مجازی برگزار خواهیم کرد و انشاءالله بخش منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی در سال 1400 انشاءالله برگزار خواهد شد.
شهرهای مختلف ایران میزبان نمایش‌های خیابانی می‌شوند. برنامه خیابان تئاتر ایران در پی برگزار نشدن جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان به شکل مرسوم در سال جاری به جهت تبعات شیوع ویروس کرونا جایگزین این جشنواره می شود. اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد با توجه به برگزار نشدن جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان در سال جاری به جهت تبعات شیوع ویروس کرونا، این اداره کل با تعامل و همراهی ارشاد استان کردستان و انجمن هنرهای نمایشی ایران برنامه خیابان تئاتر ایران را برگزار می کند. این برنامه در راستای حمایت از آثار هنرمندان تئاتر کشور با رویکرد استمرار ارتباط شهروندان با تئاتر و به ویژه نمایش‌های خارج از صحنه‌های مرسوم در 3 بخش اجرا با زیرمجموعه‌های آزاد، نمایش‌های آیینی و سنتی و نمایش‌های کودک و نوجوان برگزار می‌شود. متقاضیان حضور در برنامه می توانند تا 1 شنبه 5 مرداد از طریق بخش ویژه خیابان تئاتر ایران در تارنمای ایران تئاتر اقدام کنند.
نخستین نمایشگاه خوشنویسی میراث ماندگار به صورت آنلاین برگزار می شود. این نمایشگاه با هدف گردآوری آثار سفیران شایسته فرهنگ و هنر ایران ساعت 22 امشب به شکل مجازی افتتاح می شود. در این نمایشگاه آثار هنرمندانی همچون یدالله کابوری خانساری، امیر احمد فلسفی، الهی خاتمی، فرشته حسینی و محمد حیدری به نمایش گذاشته شده است. علاقمندان می توانند برای حضور در این نمایشگاه به نشانی پایگاه تلرسانی این نمایشگاه مجازی gallery.ir/unesco.org مراجعه کنند.
مرمت تپه حسنلو، میراثدار جام زرین در ارومیه. با هدف حفظ هویت فرهنگی و تاریخی، تپه باستانی حسنلوی نقده در حال مرمت و ساماندهی است. تپه تاریخی حسنلو با 8000 سال قدمت سال 1344 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.
حفاظت و مرمت تپه تاریخی حسنلو. تپه تاریخی حسنلو با 8000 سال قدمت مجموعه ای بی‌بدیل که بخش عمده ای از تاریخ ایران زمین را در دل خودش جا داده. شیری، مدیر پایگاه ملی حسنلو:
محوطه تاریخی حسنلو جزء مهمترین سایت‌های باستانی کشور هست که به واسطه کشف اشیای بی‌نظیر مانند جام زرین حسنلو باعث شهرت جهانی این اثر شده و بقایای معماریش هم برای ما خیلی مهمه.
تن سالخورده این بنای تاریخی بر اثر گذر زمان آسیب دیده و امروز نیاز به مرمت داره. شیری، مدیر پایگاه ملی حسنلو:
امسال جهت حفاظت و مرمت این مجموعه در حدود 500 میلیون ریال اعتبار هزینه شده و عمده فعالیتایی که انجام دادیم اجرای پوشش حفاظتی از کاهگل بر روی بقایای معماری هست و از بین بردن پوشش گیاهی مزاحم و همچنین ساماندهی مسیر بازدید است.
نگهداری آثار تاریخی علاوه بر حفظ و حراست هویت فرهنگی و تاریخی یکی از عوامل جذب بیشتر گردشگران نیز هست. رضا قلی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شهر تاریخی حسنلو، نقده.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا تهران است. صدای ما رو از رادیو فرهنگ بخش خبر اسگاهی میشنوید. بر اساس تصمیم ستاد مقابله با کرونا، آزمون ورودی پایه هفتم و دهم مدارس استعدادهای درخشان سمپات که قرار بود جمعه این هفته برگزار شود به تعویق افتاد. خانم مهاجرانی، رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان:
آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان که قرار بود در روز جمعه 27 تیر ماه برگزار بشه، بنا به دستور ستاد کرونا برای به تعویق انداختن اون به اندازه 2 هفته در زمان پیشنهادی حالا برگزار خواهد شد. از اونجایی که مصوبات ستاد کرونا برای همه لازم الاجراست، ملزم هستیم که نسبت به در واقع نظری که داشتن پایبند باشیم و اون رو اجرایش بکنیم. تاریخ پیشنهادی که الان ما داریم 9 و 10 هست، یعنی در واقع در صبح روز 9 آزمون پایه هفتم برگزار بشه و در صبح روز 10 آزمون پایه 10 یعنی ورودی پایه 10 برگزار بشه. به جهت اینکه نیازمند اجازه ستاد کرونا هستیم، این تاریخ پیشنهادی ماست. یقینا این تاریخ تاریخی نیستش که بگیم 100% در این تاریخ آزمون برگزار میشه، اما امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از اجرای طرح مدرسه تابستانی برای نوجوانان در بستر فضای مجازی خبر داد. محمد رضا جوادی یگانه با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح پر کردن اوقات فراغت نوجوانان در تعطیلات تابستان است گفت:
حتی کرونا هم نبود ما به سمت مدرسه تابستانی می رفتیم. یعنی آموزش های تکمیلی که معمولا در تهران و در همه ایران خانواده ها درگیر اون هستن، خودشون رو موظف می دونن و البته خب دشوارم هست، یعنی بخشی از فضای وقت والدین رو می گیره و پیدا کردن مکان مناسب هم دشوار هست. مدرسه تابستانی تهران هدف اصلیش این هست که اوقات فراغت نوجوانان رو، مشخصا نوجوانان یعنی دانش آموزان مقطع اول و دوم متوسطه، رو به گونه ای پر بکنه که مهارت‌های اجتماعی، فرهنگی، هنری پیدا بکنن و این مهارت‌ها و البته برای موفقیت هم فکری بکنن، ما زنگ موفقیت هم داریم و به یکسان از بهترین مدرسین بتونن استفاده بکنن، چیزی که در تهران و در همه کشور خیلیش برای همه دانش آموزان و نوجوانان فراهم نیست. بنابراین رایگان بودن امکانات برای همه افراد، هر کسی که دسترسی داره و حد اقل امکانات مثلا موبایل هوشمند یا اینترنت بتونه استفاده بکنه، از افراد درجه 1 استفاده بشه و این اطلاعات، این مهارت‌ها در اختیار قرار بگیره. این هدف اصلی مجموعه بوده که ما در قالب 12 کارگاه، هر کارگاه 5 جلسه 15 دقیقه‌ای که به صورت ویدئویی ضبط شده و هر هفته 2 کارگاه منتشر میشه.
استاندار خوزستان گفت بیش از 1000 کلاس درس سنگی در استان وجود دارد. غلامرضا شریعتی در نشست شورای آموزش و پرورش خوزستان افزود این کلاس‌ها در مناطق عشایری و سخت‌گذر استان قرار دارند. وی ادامه داد: در تلاش هستیم با اقداماتی از جمله ساخت کلاس‌های جدید، نصب کلاس کانکسی و ساختمان‌های پیش‌ساخته این کلاس‌های سنگی جایگزین شوند. استاندار خوزستان تاکید کرد رشته‌های هنرستان و کاردانش در استان باید با توجه به ظرفیت و علایق هر منطقه راه‌اندازی شود و باید توجه به این نکته انجام گیرد. شریعتی با اشاره به ساخت مدرسه استثنایی در استان بیان کرد: ساخت 8 مدرسه استثنایی در دستور کار قرار گرفته است و نیاز است برای حل مشکلات دانش آموزان استثنایی توجه ویژه‌ای بشود.
رابطه و پیوند مسجد، مدرسه، خانه و نماز به عنوان موضوع 29 اجلاس سراسری نماز انتخاب شد. آقای زرهانی، قائم مقام ستاد اقامه نماز، در گفتگو با همکارم قفارلو درباره برگزاری این دوره از اجلاس گفت:
در همه 28 سال گذشته، همه ساله در زمان بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، اجلاس سراسری نماز در یکی از شهرها و استانهای کشور برگزار می‌شد و با پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی این همایش افتتاح می‌گردید. امسال با پدیده کرونا مواجه شده ایم و امکان برگزاری در آن فصل فعلا منتفی است. موضوع را ما در هیئت امنا بر اساس مباحث کارشناسی انتخاب کرده ایم که عبارت است از رابطه و پیوند مسجد، خانه و مدرسه با نماز، و مقرر شده که اگر شرایط کشور در زمستان عادی شد که به صورت حضوری و مرسوم برگزار بشه، و اگر شرایط همون طوری است که الان هست به صورت مجازی و از راه دور به صورت ویدیو کنفرانس این اجلاس برگزار بشه. به هر حال مطالعاتی را در این زمینه ما داریم انجام می دهیم و برگزاری اجلاس منوط به شرایط در پیش روی و صدور مجوز از مقامات بهداشتی زیصلاح در کشور هست. باید با مماشات با شرایط زمانه این راه را طی بکنیم تا به تصمیم برسیم که آیا حضوری است یا مجازی است، و در آن صورت فراخوان داده خواهد شد.
فرمانده کمیته جستجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح از تفحص پیکر یک شهید گمنام در منطقه فکه با نشان وزارت کار و امور اجتماعی خبر داد. سردار سرتیپ پاسدار باقرزاده گفت در ادامه عملیات جستجوی پیکر مطهر شهدای 8 سال دفاع مقدس، امروز پیکر شهید گمنامی را پیدا کردیم که لباس وی منقوش به نشان وزارت کار و امور اجتماعی است. وی با اشاره به همزمانی تفحص پیکر این شهید با روز تامین اجتماعی گفت شاید این رخداد نادر برای خود پیامی را به همراه داشته باشد، و آن پیام توجه به فقرا، نیازمندان و مستضعفان است.
و خبر دیگر این که در پی اقدام دولت انگلیس در تحریم محصولات و کالاهای شرکت هواوی و کنار گذاردن این شرکت چینی از توسعه نسل پنجم فناوری ارتباطی موسوم به 5G، چین تهدید به پاسخی دردناک کرد. همکارم گزارش می‌دهد.
دولت انگلیس که با برگزیت و جدایی از اتحادیه اروپا بیش از گذشته به آمریکا و حمایت‌هایش امید بسته، به گفته ناظران حالا حتی نمی‌تواند برای اجرای نسل جدید شبکه مخابراتی این کشور موسوم به 5G بدون موافقت آمریکا تصمیم بگیرد. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا:
ضعف امنیت شرکای ما، اعتماد ما به آنها و امنیت جمعی ما را مختل می کند. چین هم دقیقاً همین را می خواهد.
دولت انگلیس 6 ماه پیش درخواست آمریکا برای قطع همکاری با شرکت چینی هواوی را رد کرد. بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس:
مردم انگلیس لایقن که از بهترین فناوری ارتباطی استفاده کنن. اگر افرادی با این شرکت مخالفن، به ما بگوین جایگزینشان چیست.
حالا شرایط همان است و فعلا جایگزینی هم برای هواوی نیست، اما دولت در چرخشی آشکار نظرش رو کاملا تغییر داده. الیور داودن، وزیر فرهنگ و دیجیتال انگلیس:
صریح تر بگویم، از پایان سال جاری شرکت‌های فعال در ارتباطات بریتانیا از خرید هر گونه تجهیزات و دستگاه‌های نسل پنجم فناوری ارتباطی از شرکت هواوی منع می‌شوند.
دولت انگلیس مسائل امنیتی و حقوق بشری را علت این تصمیم اعلام کرد. روپا حق، نماینده مجلس انگلیس:
صادرات نرم افزارهای جاسوسی و بدافزارهای ارتباطی را به رژیم‌های بحرین، فیلیپین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را قطع کنید تا ادعاهای شما درباره نقض حقوق بشر در چین پذیرفته شود.
بر اساس برآورد کارشناسان، با تأخیر در اجرای نسل پنجم شبکه مخابراتی موسوم به 5G در انگلیس، سالانه 16 میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس خسارت وارد میشه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
از سراسر گیتی.
رئیس جمهور از رشد 10% بخش صنعت در کشور خبر داد. آقای روحانی در جلسه امروز هیئت دولت گفت علی‌رغم سخت‌ترین فشارها و تحریم‌ها رشد اقتصادی بدون نفت کشور در پایان سال 98 مثبت بوده است.
بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه برای حمایت از واحدهای تولیدی ابلاغ شد. طبق این ابلاغیه قوه قضاییه از این پس به شکایات مطرح شده از طرف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که سود و جریمه تسهیلات بیشتر از نرخ اعلام شده بانک مرکزی می‌گرفتند رسیدگی نخواهد کرد.
نمایندگان مجلس با کلیات طرح دوفوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی موافقت کردند. بر این اساس ضرایب مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی تغییر کرد تا با بازدارندگی بیشتر خانه‌های خالی به بازار عرضه شوند. در جلسه امروز همچنین بیانیه تقدیر نمایندگان از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار ویدیو کنفرانسی قرار شد.
وزیر بهداشت درباره شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا در استان‌های مازندران، خراسان رضوی، تهران و البرز ابراز نگرانی کرد. دکتر نمکی زدن ماسک و رعایت فاصله ها از سوی مردم را در کشور بسیار خوشنود کننده دانست و گفت با اعمال محدودیت ها و رعایت مردم تا 2 هفته آینده میزان شیوع کرونا کمتر می شود.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت در 24 ساعت گذشته 2388 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1775 نفر از آنها بستری شدند. به گفته خانم دکتر لاری متاسفانه در این مدت 199 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 13410 نفر رسید.
تعداد مبتلایان به کرونا در جهان همچنان رو به افزایش است. تا کنون 13,504,000 نفر در سراسر جهان به این ویروس مبتلا شده و 582,000 نفر جان باختند. در 24 ساعت گذشته حدود 66,000 تن در آمریکا به کرونا مبتلا شدند. آمارهای کرونایی در برزیل، هند و روسیه هم در حال افزایش است و این 3 کشور بعد از آمریکا بیشترین مبتلایان را داشتند.
پس از شکست‌های پیاپی ائتلاف سعودی در جنگ با نیروهای یمنی، جنگنده‌های متجاوزان سعودی با حمله به منطقه المصافه در استان جوفه یمن، 9 نفر از جمله 2 زن و 1 کودک را شهید و 5 کودک و 2 زن دیگر را زخمی کردند. شبکه المسیر اعلام کرده در این حمله 3 خانه بر سر ساکنان آنها آوار شد.
و پلیس آمریکا علیه معترضان به نابرابری اجتماعی همچنان با مشت آهنین پاسخ می‌دهد. دیشب در شهرهای مختلف آمریکا پلیس این کشور اعتراضات علیه بی‌عدالتی و نابرابری اجتماعی را به خشونت کشاند.
سازمان هواشناسی امشب و فردا برای مناطقی از نوار شمالی، دامنه‌های البرز و زاگرس و جنوب کشور رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. آقای نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب در استان‌های واقع در شمال غرب، سواحل شمال، دامنه‌های جنوبی البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش پیش بینی کردیم. انتظار داشته باشیم که امشب روی ارتفاعات کرمان، جنوب سیستان، بلوچستان و نقاطی از هرمزگان هم رگبارهای پراکنده ای رخ بده. پیش بینی میشه در ارتفاعات زاگرس مرکزی هم بارش پراکنده داشته باشیم. این بارش‌ها میتونه گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد باشه. فردا برای استانهای ساحلی دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز، خراسان شمالی و مناطقی از شمال خراسان رضوی، ارتفاعات کرمان، جنوب سیستان، بلوچستان و ارتفاعات هرمزگان و مناطق مرکزی کشورمون، استانهای یزد و اصفهان، ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی رگبار رخ خواهد داد. برای تهران پیش بینی میکنیم که امشب و فردا آسمانی کمی ابری تا نیمه ابری داشته باشه. تندبادهای موقتی در تهران رخ خواهد داد. رگبارهایی هم به ویژه در مناطق مرتفع شمالی استان به صورت رگبار همراه با رعد و برق رو پیش بینی کردیم.
در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:41 دقیقه است. از همراهی شما هموطنان گرامی با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همکارم پرتلاشمون در بخش خبری ساعت 19 رادیو فرهنگ. همچنان از پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه ها در خدمتون هستیم.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها. درود بر شما عزیزان گرامی، سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید با بخش دوم برنامه ها. امیدوارستیم که تا این لحظه مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. اما اگر آماده هستید و مهیا، میخواییم سفر بکنیم و بریم هفت اقلیم رو بگردیم. همکاران من خانم نصراللهی، خانم گله، خانم اسحاق تبار، خانم رستمی و همینطور آقا پیام عزیز پیوندی که بناس صدا رو به گوش شما برسونن. بله، و همچنین جناب آقای مراد خانی عزیز، دوست بسیار خوب و صمیمی که شدیم در این برنامه و در این چند وقت. همراه بشید با همکارانم که آماده و مهیا هستن شما را ببرن به گردش هفت اقلیم.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. لا 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 هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر.